بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی استاد شجاعی پیرامون وجود مقدس امام زمان، بحث نقش ایرانیان در اسلام و دوران ظهور، تاریخ 25/9/76، تلفن تماس 501-26-41، مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چون شب در امروز روز میلاد امام زمان علیه السلام بود و در کشور امام زمان، موضوع بحث تو این ایام مناسبت داره با اینکه چرا کشور ایران الان تنها کشوری هستش که هر ساله با این شکوه و عظمت در مورد امام زمان علیه السلام جشن میگیرن و به هر حال یک شور و حال خاصی است. مردم سرمایه گذاری میکنن، همه میان چراغونی میکنن، جشن میگیرن، شیرینی میدن، غذا میدن. دیگه ارزم خدمتون که کوچه ها رو گلدون میذارن و با این عظمت تعطیل رسمی هست در کشور ایران، جای دیگه هم چیزی نیست. در مورد ایران باید گفت که یک ارتباطی از روز تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم با ایران ایجاد شده. ایران و ایرانی ها، هم سرزمین ایران و هم مردم ایران، اینها واقعا برگزیده هستند و منتخب خداوند تبارک و تعالی هستند. شما اگر تولد پیامبر رو دقت بکنید به داستان تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر روزی که در مکه متولد میشه، ببینید فاصله کجاست، پیامبر در کجا متولد میشه؟ مکه. ولی هیچ جای دنیا اتفاق خاصی نمیفته مگر در ایران. یعنی پیامبر مکه متولد میشه، به محض تولد پیامبر تو مکه توی ایران 14 کنگره کاخ کسرا میریزه، در ساوه باز ایران دریاچه ساوه خوش میشه، آتشکده فارس هم خاموش میشه. خب کاری که پیغمبر کرد توی مکه است و مدینه مثلا حکومت تشکیل داد، بت‌ها رو در مکه شکست روز فتح مکه. ولی چه ربطی داشت که باید آدم فکر بکنه؟ دیگه آدم عاقل نمیتونه ساده کنار این قضیه رد شه. بالاخره یعنی چه که پیغمبر اونجا متولد شد، در ایران این حوادث اتفاق شد، به خصوص که تا وقتی هم پیامبر زنده بود هیچ اتفاق خاصی هم بعد از اومدن پیغمبر رو مبعوث به، یعنی پیامبر چه سال چه بود، تو این چه سال هیچ اتفاق خاصی در ایران نیفتاد جز همون اتفاقی که روز تولد افتاد. 23 سالم که حضرت پیامبری کردن تا 63 سالی که دنیا رفتن این اتفاق خاصی نمیفتاد. چند سال بعد از اون در حمله سربازان عرب ایران فتح میشه. خب فقط ایران نیست که فتح میشه، خیلی جاهای دیگه هم بود که فتح شده بود و باز خصوصیت خاصی نبود. خیلی جای فکر داره این آدمی که اهل تعمق هست و تعمل هست، باید فکر کنه که واقعا این چی هست. خدا رحمت کنه امام رو سلام الله علیه. امامی کسی بود که جذاب سخن نمیگفت و مبالغه هم نمیکرد. فرمود این که 14 کنگره میریزه نشون دهنده این بود که بساط کاخ شاهنشاهی، حکومت شاهنشاهی بعد از 14 قرن در ایران فرو خواهد ریخت، که ما همین رو دیدیم دیگه. یعنی 2500 سال شاهنشاهی کی فرو ریخت؟ بعد از 14 قرن در کجا؟ در ایران فرو میریزه. خیلی رابطه قشنگی رو امام سلام الله علیه ذکر کردن که 14 قرن بعد از تولد پیامبر در ایران 14 کنگره چیه؟ اون 14 کنگره نشوندنده این قرنها بوده و که اینجور شده، حقیقتا اینجور شده، یعنی 2500 سال دائما حکومت پادشاه ها بوده، یه دفعه به هم میریزه. این اولین نقطه تماس اسلام و ایران هست، قضیه تولد پیامبر و این اتفاقات که در ایران میفته. بعد خب پیامبر مبعوث میشه، خب به طور طبیعی آیاتی همینطور نازل میشه. تو طول 23 سال آیات مهمی در مورد ایرانی ها نازل شده، نقش ایرانی ها، اهمیت ایرانی ها و جایگاهی که ایران و ایرانی ها دارن، که من چند تا براتون میخونم. یکی در سوره بنی اسرائیل هست، آیه 5 تا 7. برای که وقت زیاد گرفته نشه من سریع میعرض میکنم. توی این سوره با اینجور شروع میشه: و قوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. ما در کتاب تورات، حتی کتاب چیزای دیگه معنا کردن، اینجور نوشتیم، اینجور حکم کردیم که بنی اسرائیل و یهودی ها در روی زمین دوبار فساد میکنند و به دنبال هر بار فسادش جایی هم سلطه جویی میکنند و حکومتی رو تشکیل میدن، قدرتی رو تشکیل میدن اینها. و هر دوبارش ما بندگانی از طرف خودمون که و اثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسو خلالت دیار، یک بندگان بسیار قدرتمند و قوی رو برمی انگیزیم تا بنی اسرائیل و یهودی ها رو از بین ببره. خب این آیه قرآن هستش که شک بردار هم نیست. در باره این آیه چند روایت ذکر شده، یکی از امام صادق علیه السلام که ازش سوال کردن که این بندگانی که مبعوث میشن و یهودی ها رو از بین میبرن کیا هستن؟ حضرت فرمود که کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی قبل از ظهور قائم آنها را برمی انگیزد و آنان دشمنی از آل پیامبر را فرا نمی خوانند مگر اینکه او را به قتل می رسانند، قبل از ظهور امام زمان. حالا کجا و کیا هستند؟ باز خود امام صادق علیه السلام می فرماید که به خدا سوگند آنان اهل قوم هستند، و سه بار این قسم را حضرت تکرار میکنه که اینها ایرانی ها هستن که یهود رو از بین میبرند. دو جای دیگه قرآن خداوند به اعراب خطاب کرده که شما اگر بخواید در دینتون سستی بکنید، ضعیف عمل بکنید، خداوند بهتر از شما رو خواهد آورد. یک آیه 54 سوره مائده هست و دیگری هم این آیه هستش: و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، که شماره آیه و سورش رو هم متاسفانه ننوشتم. عرب هم خیلی بهشون برخورده بود که چه کسی بهتر از ما قرار بیاد این مثلا امر دین رو انجام بده. در هر دو بار پیامبر یک بار به ران سلمان میزنه، یک بار به شانه سلمان، و در هر دو بار چی کار میکنه؟ میگه سلمان هست و ایرانی ها و هم محلی های سلمان هستن که میاند و از شما بهتر هستند. با دست مبارک خود بران پای سلمان زد و فرمود: به خدایی که جان من در دست قدرت اوست، اگر ایمان به کهکشان ها بستگی داشته باشد، مردانی از فارس به آن دست میابن. و امام باقر علیه السلام فرمود: ای اعراب، اگر روی برگردارید، خداوند گروه دیگری را جایگزین شما میگرداند. بعد خود حضرت فرمود یعنی ایرانیان، ایرانیان رو. خب این حدیث از کشاف، از جلد 4 صفحه 331. کشاف کتابی هستش که اهل مربوط اهل تسنن هستش، تفسیر کشاف زمخشری، و کتاب سیعت تسنن خودشون نوشتن. آیه بعد هم و آخرین من هم لما یلحقو بهم سوره مبارکه جمعه هستش که خداوند بعد از که فلسفه بعثت انبیا رو بحث میکنه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته فیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بعدش میفرماد و آخرین من هم لما یلحقو بهم، خداوند پیامبر رو مبعوث کرد برای این که چی؟ برای این که آیاتش رو تلاوت کنه بر مردم، مردم رو پاک کنه، تزکیهشون کنه، بعد بهشون تعلیم کتاب و حکمت بخونه. یعنی اونی که انسان به واسطه اون انسان هست و الا جزی زندگی حیوان چیز دیگه‌ای نخواهد داشت. بعد میگه این پیامبر برای این آمده که این کار بکنه و آمده که کسای دیگری که هنوز به اونها ملحق نشدن رو هم این کار رو باهاشون بکنه، یعنی تزکیه کنه و تعلیم کتاب و حکمت کنه. و در این باره باز حدیثی داریم که حضرت فرمود منظور از این آیه ایرانی ها هستن، که حالا صحیح مسلم از منابع اهل تسنن سنت هستش، این کتاب صحیح مسلم اونجا هم فرمودن که منظور از این آیه سوره مبارکه جمعه ایرانی ها هستن. حدیث بعدی باز از یکی از منابع اهل تسنن هستش، اینها مال قرنها پیش این کتاب ها، از پیامبر هستش که فرمود نزدیک است که خداوند اطراف شما عرب ها را، خطاب بعد عرب هست، اطراف شما را از عجم پر کنند، پر نماید. آنان چون شیرانی هستند که اهل فرار نیستند، طرف های درگیر و دشمنان شما را می کشند و از غنیمت های شما استفاده نمی کنند. حدیث بعدی این هست که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت از فارس به میان آمد، حضرت فرمود فارس طرفداران و دوستداران ما اهل بیت هستند. خب در حالی که زمان پیامبر جز یک ایرانی کس دیگه نزدیک پیغمبر نبود، اون سلمان بوده، سلمان فارسی، ایرانی ها زیاد ارتباطی نداشتن، ولی پیامبر قضاوتش در مورد کله، در مورد ایرانی ها هستش وقتی صحبت میکنه. ولی جای دیگه خیلی زیبا میفرماید که در نزد پیامبر سخن از موالی و عجم، موالی به ایرانی ها میگفتن، موالی اونها، به میان آمد، حضرت فرمود سوگند به خدا بیش از شما به آنها اعتماد دارم، بیش از شما به ایرانی ها اعتماد دارم. روایت بعدی باز از کنزا و کنز الامال هست، از منابع اهل تسنن هست، بفرماید که یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانه. این در تو نقش ایرانی ها هستش که مردمی از شرق قیام میکنن و زمینه را برای انقلاب مهدی علیه السلام آماده میکنن. حدیث 38457. نکته جالب داستان حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا میدونید که بعد از رحلت پیامبر حدود 75 تا 90 روز زنده بودنشون. توی این فاصله 75 تا 90 روز در حدیث داریم که دائما جبرئیل علیه السلام خدمت از زهرا سلام الله علیها میرسیده و با ایشون صحبت میکرده، مراوده داشته. یکی از مقامات بزرگ حضرت زهرا این بوده که جبرئیل خدمتشون بوده. کتابی هم که نوشتن، حضرت زهرا گفته های جبرئیل رو که براش میگفته، از حوادث آینده صحبت میکرده جبرئیل که حضرت زهرا رو چیکار کنه، دلداری بده. خب خیلی هم طبیعیه، شما ناکن یه دختری که از بچگی با پیغمبر بوده، حوادث تلخ دوران پیغمبر رو تحمل کرده، بعد الان میبینه که پیغمبر بستر افتاده، بستر مرگ، بعد لشکر آماده کرده که برن حمله کنن بیرون، بزرگان مدینه هیچ کن تبعیت پیغمبر نمی کنن، به هر کمشون میگه برید نمیرن، ناراحت هستش، از این توی حالت مرگ داره از دنیا میره، از این وقت لشکر معطل هست، اینا همه دارن، پیامبر میگه همه تون باید برید، هیچ کس نمونه تو مدینه، برن، کسی نمیره. توی همچین وضعی قضیه تو ابهام هست، مسئله بعد از پیغمبر و پیامبر. پیامبر از دنیا میره، تا اینا میان کار کفن و دفن انجام بدن، خلافت هم از اون طرف قصد میشه و خب میریزن در خونه و که یالا علی بیا تو هم بیعت بکن و حضرت هم که ممانعت به عمل میاد، حضرت زهرا میده پشت در و اون وقایع آتش زدن در و حضرت و پشت در و دیوار، خب به اون وضع میفته. علی علیه السلام با بگیرن بکشن ببرن مسجد برای به زور برای گرفتن بیعت، حضرت زهرا با مثلا پهلوی شکافته شده و شکسته و کتک خورده، حالا وضعیتی که حضرت کشیده تا رفته اونجا و چه وقایعی است. خب یه همچین شخصیتی واقعا نگران میشه. شما یه آدم خیلی معمولی هم که باشه، معمولی ترین آدم هم که باشه، نگران وضعیت آینده دین پیغمبر میشه. خب یعنی چه 23 سال اومد زحمت کشیده، چی بشه آخرش؟ مثلا حکومت دست چی بیفته، چی میشه آخر بعدش؟ نگران دیگه. جبرئیل میاد که حضرت آرامش بکنه. لذا هر چیزی که جبرئیل میگفته برای چی بوده؟ از اخبار آینده بوده که بگه که مثلا بابا این دین نابود شدنی نیست، خیال راحت بشه. مراوده میکده. امام خمینی سلام الله علیه فرمود یکی از اون مسائلی که جبرئیل علیه السلام به حضرت زهرا گفت مسائل ایران بود، آرامش بکنه، یعنی بگه خیال راحت بشه. بالاخره کسایی هستن که میان و این دین رو بس میدن، به خصوص در اصلا امام حضرت علیه السلام. چون حدیث داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی بین در و دیوار قرار گرفت، حضرت زهرا امام زمان رو صدا کرد، یعنی نه علی رو صدا کرد نه هیچ کس رو. یه روایتی هست که مهدی رو صدا کرد. یعنی چه مهدی رو صدا کرد؟ خیلی حرف داره دیگه. این یعنی که خیلی خطر هست که یفه اون کسی که قراره بیاد دنیا رو به قول پیغمبر پر از عبد و داد بکنه حضرت صدا کرده. امام فرمود یکی از مسائلی که در میون گذاشته این هستش. خب اون کتاب نوشته شده، الان دست کی هستش؟ دست امام زمان علیه السلام هستش، به نام صحیفه فاطمیه، که امام در وصیت‌نامه‌اش نوشت که ما به صحیفه فاطمیه افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که صحیفه فاطمیه از آن ما هستش. در اون حمله‌ای که عرب‌ها میکنن به ایران برای گرفتن ایران، پیامبر جلوتر خبر داده بود. حضرت علی علیه السلام هم همون کلام پیامبر رو من در بهار دیدم، این رو همون کلام رو هم ذکر کرده. اینا وقتی حمله میکردن به ایران، پیامبر جلوتر گفته بود که شما حمله میکنید به ایران و ایرانی ها رو مسلمان میکنید، با شمشیر به سرشون میزنید که یزربو تزربو هم علا تنزیله ولا ینقض دنیا حتی یزربو کم علا تعویله. شما امروز بر سر یا در آینده بر سر ایرانی ها میزنید که اینها رو مسلمان کنید، ولی دنیا به پایان نمیرسه مگر که اینها به سر شما میزنن که شما رو برگردونن به اسلام. از اون انحرافی که شما ایجاد کردید و منحرف شدید از دین، ایرانی ها هستن که تو سر شما اعراب میزنن و شما رو به سمت دین دعوت میکنن. به حال انوار جلد 67 صفحه 170 و چهار. یه حدیث زیبا هستش. از این حدیث من یه خاطره خیلی شیرین دارم، بد نیست برای شما بگم. این حدیث حدیثی هستش که از امام سلام الله علیه اسم آورده درش. شاید اوائل جنگ بودی که از دوستان بدونست که من دارم توی زمین تحقیق میکنم، برای من حدیثی فرستاده بود که توی حدیث از حضرت امام به اسم روح الله اسم آورده شده بود. من خیلی تعجب کردم و خب از اون جهتی کارم هم کار تحقیق هست، باید زود باور و خوش باور نباشم، باید خیلی نهایت وسواس رو به خرج بدم توی به دست آوردن سند کتاب، سند حدیث، ببینم که این اثر از کجا آمده. اینها حدیث خیلی جالب بود برای من که مثلا پیامبر اسم امام رو به اسم روح الله آورده. یک روز صبح پا شدم گفتم خب برم من منبعی که ایشون معرفی کرده ببینم. رفتم اون مسجد جامع بازار و مسجد قدیمی، از نسخه های بهار انوار خواستم برام، نسخه های قبل از انقلاب، خیلی نسخه های قدیمی بهار بود. اردو من چند شماره کشتم که این حدیث رو پیدا کنم و اتفاقا خستم شدم، چند جلد رو گشتم و حدیث رو پیدا نکردم. شب خواب از امیر علیه السلام دیدم که حضرت بهار رو باز کرد و با دستش حدیث رو به هم نشون داد، گفتش که اینجا هستش. خیلی برای من خاطره شیرینی بود که من باید بیشتر بگردم و پیدا کنم. که بعد که رفتم جبهه تو کتابخونه لشکر، به حال انوار داشتیم گشتم حدیث رو پیدا کردم، خیلی هم خوشحال شدم و نماز شکرم خوندم که حدیث رو پیدا کردم. حدیث این هستش که یک روزی ابوبکر رو، عمر و زبیر رو، عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عوف و امیرالمومنین 5 نفر خدمت پیامبر نشستند. بعد خداوند از پیامبر از ایرانی ها میگه، که اینها چه جایگاهی دارن و در قیامت چه جایگاهی خواهند داشت، ولی صحبت نمی کنه که اینها ایرانی هستند. میگه بعد اینها دونه دونه سوال میکنن، ابوبکر جدا، عمر جدا، زبیر جدا، عبدالرحمن جدا، سوال میکنه کیا هستن و پیامبر جواب نمیداد. امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنه که کیا هستن اینها، حضرت جواب میده، خطاب میکنه به امیرالمومنین علیه السلام، میفرماید اینها گروهی هستن که به اصطلاح هم قوم تحاب به روح الله علی غیر انصاب ولا اموال. اینا قومی هستن که روح الله رو دوست دارن بدون اینکه با روح الله رابطه نسبی داشته باشن، فامیلشون عشق دارن به روح الله. توحابو خیلی زیباست، توحابو یعنی محبت دو طرف است، یعنی هم روح الله اونها رو خیلی دوست داره و هم اونها روح الله رو دوست دارن، بابش رابطه دو طرفه رو میرسونه. بعد به خطاب امیرالمومنین علیه السلام پیامبر میفرماید اولئک شیعتک و انت امامهم، اونها شیعیان تو هستند و تو امام اونها هستی. یا علی، کلمه یا علی هم خود پیامبر میفرماید جمله بهار الانوار جلد 68 صفحه 139. این کتاب 100 بگید من 50 سال پیشم شما مطالعه فرمایید، خیلی سال قبل از تولد امام شما به این کتاب بوده، این حدیث هم هست سر جاش هست، میتونید مراجعه کنید، نسخه های بسیار قدیمیش رو هم مطالعه بفرمایید. بعد خصوصیتی که ایرانی ها دارن چی هستش، چرا ایرانی ها اینقدر خوب هستن؟ این دوستان رو باید راجب خوب بودن ایرانی ها، که ایرانی ها آدم های سالمی هستن، آدم های خوشقلبی هستن، آدم های مؤمنی هستند، خوش ایمان هستند. چند تا روایت تو این رابطه داریم، بعد یه تحلیل هست از شهید مطهری من برای شما عرض میکنم در این رابطه راجع به ایرانی ها. حدیث از پیامبر هست صلی الله علیه و سلم، کنز الامال جلد 12، میفهمد که اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس، بیشترین بهرمندترین آدم ها از اسلام، یعنی اونا که از اسلام بیشتر بهرمند شدن اهل فارس هستن، ایرانی ها هستن که از همه ملت ها بیشتر از اسلام چیکار میکنن؟ بهرمند میشن. و سعادتمندترین عجم ها، اسعد عجم بالاسلام اهل فارس، سعادتمندترین عجم ها، عجم یعنی چی؟ غیر عرب، احسن، هر چی غیر عرب باشه بهش میگن عجم. سعادتمندترین عجم ها به اسلام ایرانیان هستن، اهل فارس ایرانی ها هستن. خب حالا چند جمله شهید مطهری داره، خیلی زیبا هستش، من حالا با اجازه اینا براتون بخونم. خسته نشدی از این ساعت سرد و یخ من؟ آها لا ما محمد. شاید متعلق تحلیل خیلی زیبایی در تو این ایرانی ها و اینکه چرا این جایگاه ها دارن و چرا اینقدر ایرانی ها با اسلام اینجوری گرم هستن، خیلی اهمیت دارن. جلد 1 صفحه 33 بفرماید رحمت الله علیه، از ابتدای دوره هخامنشی که تمام ایران کنونی به اضافه قسمت هایی از کشورهای همسایه تحت یک فرمان در آمد، تقریبا 2500 سال می گذرد. از این 25 قرن نزدیک 14 قرن آن را ما با اسلام، ما یعنی ایرانی ها، با اسلام به سر برده ایم و این دین در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما بوده است. با آداب این دین کام اطفال خود را برداشته ایم، با آداب این دین زندگی کرده ایم، با آداب این دین خدای یگانه را پرستیده ایم، با آداب این دین مرده های خود را به خاک سپرده ایم. تاریخ ما، ادبیات ما، سیاست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شؤون اجتماعی ما و بالاخره همه چیز ما با این دین توأم بوده است. نیز به اعتراف همه مطلعین، خیلی نکته جالب میگه، به اعتراف همه مطلعین ما، در این مدت خدمات ارزنده و فوق‌العاده و غیر قابل توصیفی به تمدن اسلامی نمودیم و در ترقی و تعالی این دین و نشر آن در میان مردم جهان از سایر ملل مسلمان حتی از خود اعراب بیشتر کوشیدیم. هیچ ملتی به اندازه ما در نشر و اشاعه و ترویج و تبلیغ دین فعالیت این دین فعالیت نداشته است. بنابراین حق داریم روابط اسلام و ایران را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم و سهم خود را در نشر معارف اسلامی و نیز سهم اسلام را در ترقی مادی و معنوی خیش با دقت کامل و با اتکا به مدارک معتبر تاریخی روشن نماییم. صفحه 112 و 113ش اینجوری میگه. میگه که اکثر مردم ایران از زمان صفویه به بعد شیعه شدن. البته در این جهت نمیتوان تردید کرد که ایرانیان از هر نقطه دیگری، این خیلی نقطه اهمیت داره این قضیه، ایران از هر نقطه دیگری برای بذر تشیع زمین مناسب تری بوده است. توی دنیا بیشتر اینجا که مناسبت داشته تشیع توش روش کنه ایران بوده. چرا؟ تشیع به اندازه که در ایران تدریجا نفوذ کرد در جای دیگر نفوذ نکرد و هرچه زمان گذشته است آمادگی ایران برای تشیع بیشتر شده است و اگر چنین ریشه‌ای در روح ایرانی نمی بود صفویه موفق نمی‌شدند که با در دست گرفتن حکومت ایران را شیعه و پیرو اهل بیت نمایند. حقیقت این است که علت تشیع ایرانیان، حالا این نقطه دقیق خیلی اهمیت داره که چرا ایران میتونه بپذیر تشیع رو، علت تشیع ایرانیان و علت مسلمان شدنشان یک چیز است. ایرانی روح خود را با اسلام سازگار دید و گمشده خیش را در اسلام یافت. مردم ایران که طبعا مردمی باهوش بودند و به علاوه سابقه فرهنگ و تمدن داشتند، بیش از هر ملت دیگری نسبت به اسلام شیفتگی نشان دادند و به آن خدمت کردند. مردم ایران بیش از هر ملت دیگر به روح و معنی اسلام توجه داشتند. این روح و معنی یعنی چی؟ مگه اسلامی که برای ما آمد برای کشور دیگه نرفت؟ همین رفت دیگه. ولی چیا ایران فقط تشیع رو تونست بگیره، هیچ یک از مکاتب دیگر رو از این 73 فرقه اسلامی رو ایران جذب نکرد و فقط تشیع اهل بیت رو گرفت. شاید مطلب میفرماید که چون ایرانی ها مغزشون طوری کار میکرد، یعنی اینجوری بود هستن، چون قومی بودن که اهل فرهنگ و تمدن بودن و از نظر هوش خیلی قوی بودن، بیشتر دنبال مغز قضایا بودن و معنا و محتوا بودن، بیش از هر ملت دیگری به روح و معنی اسلام توجه داشتند. به همین دلیل توجه ایرانیان به خاندان رسالت از هر ملت دیگری بیشتر بوده و تشیع در میان ایرانیان نفوذ بیشتری داشت. یعنی چی؟ توضیح میده. یعنی ایرانیان روح اسلام و معنی اسلام را نزد خاندان رسالت یافتند و فقط خاندان رسالت بودند که پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای واقعی روح ایرانیان بود. یعنی ایرانی روحش اونقدر بلنده که به کمتر از معصوم راضی نمیشده، نمیتونست افرادی که غیر معصوم بودن توی به عنوان الگوی خودش، به عنوان مربی خودش و به عنوان کسی میخواد تو زندگی ازش درس بگیره و زندگیش رو تصدیق واکنه بگیره. این خیلی مهمه ها. طبع ایرانی طبع بلندی بوده که به کمتر از معصوم راضی نبوده. بعد باز ایشون رو همون روحیات ایرانی ها صحبت میکنه. 265 و 266 در روایات اسلامی خلق و روحیه ایرانی مورد ستایش قرار گرفته. روایاتشم که خوندم براتون تعدادش رو، مورد ستایش قرار گرفته است، مخصوصا از دو جهت. ایرانی ها این دو خصوصیت حقیقتا هم دارن انصافا، یکی بی‌تعصبی و آزاد فکری که تو ایرانی ها هست، تعصبشون کم است، فکرشون آزاد است، یعنی اندیشه ها رو میشنوند، دنبال مغز و بهترین حرف ها هستن، و دیگر دانش دوستی. بعد حالا داره از آزاد فکری ایرانی ها و بی تعصبشون یه آیه میاره که این آیه قرآن آیه است، خدا تعریف کرده از ایرانی ها. قرآن چی میگه؟ سوره شعرا آیه 198 میفرماید که ولو نزلناه علی بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. میفرماید اگر قرآن را به فردی از عجم فرو میفرستادیم اعراب هرگز ایمان نمی آوردند. عرب ها ایمان نمی بردن. اگه این قرآن بخواد کجا نازل شه؟ توی ایران نازل بشه. این خداست دیگه، داره قضاوت میکنه. بعد امام صادق علیه السلام این آیه رو اینجوری توضیح میده، میفرماید آری اگر قرآن بر عجم نازل شده بود عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل گشت و عجم ایمان آورد و این فضیلت عجم است و هاوا فضیلت العجم، که ایرانی ها اینقدر اسلام رو راحت پذیرفتن و قرآن رو تونستن بگیرن. بعد امام صادق مقایسه میکنه عرب ها رو ایرانی ها رو با هم دیگه، میفرماید آن کس که اسلام را از روی رغبت و میل پذیرفته است بهتر از آن چه است، بهتر است از آن که اسلام را از روی ترس پذیرفته است. منافقان عرب از روی ترس اسلام را پذیرفتند و ایمانشان ایمان حقیقی نیست، اما ایرانیان به میل و رغبت خود اسلام را پذیرفتند. این حدیث از امام صادق در سفینة البحار، یعنی از در بحار الانوارم هستش، حدیث رو من دیدم. حدیث بعدی از عبدالله ابن عمر هست، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که در پیامبر فرمود این رو، فرمود که در عالم رویا در خواب گوسفندانی سیاه دیدم که گروه انبوهی گوسفند سفید داخل آنها شد. مردم از آن حضرت پرسیدند یا رسول الله این خواب را چه تعبیر فرمودید؟ فرمود تعبیر این خواب این است که عجم در دین شما و هم در نسب و خون شما شریک خواهد شد، یعنی هم به دین شما ایمان خواهد آورد و هم با شما ازدواج خواهند کرد و خونش با خون شما مخلوط خواهد شد. مردم با تعجب پرسیدن یا رسول الله عجم دین اسلام رو خواهد پذیرفت؟ چون خودشون در متعصبی بودن، فکر میکردن که کسی نمیپذیره، مثل خودشون مقاومه، تعجب میکردن که مثلا ایرانی ها حاضر باشن حرف چیو، حرف یه پیغمبری که عرب هست رو بپذیرن، تعجب میکردن. و سپس در خون با ما شریک خواهند شد. فرمود آری اگر ایمان به ستاره ثریا آویخته شده باشد مردانی از عجم بدان دست خواهند یافت. در جای دیگه فرمود اگر علم به ثریا بره ایرانی ها به هر حال بهش دست پیدا خواهند کرد. بعد در مورد زحمات ایرانی ها تو طول این سال ها برای اسلام، که به هر حال خیلی زحمت کشیده، شاید متعدد چیزای قشنگی داره، حیفم میاد نخونم براتون، اما نمیخوام امشب خیلی وقت شما رو بگیرم، بمانه برای فرصت دیگری. یه نکته خیلی جالب شاید متحری داره، دو سه خط هست، این رو بخونم، بقیه حالا انشالله دیگه طلب شما برای سال آینده اگر عمری بود. بفهمت امروز طبق آمار و بررسی های مستند اخیر جمعیت مسلمین در حدود 900 میلیون تخمین زده شده است، که زمانی که شاید متحری کتاب رو می نوشته الان چقدره؟ 1,100,000,000 تقریبا، 1,100,000,000 نفر حدودا مسلمان داریم. حالا ببین شاید مثلا چقدر قشنگه، میگه جمعیت ایران در حدود 35 میلیون نفر، 35 میلیون که قبل از انقلاب، همین مردمی که خودشان در حال حاضر کمتر از 40 میلیون نفرند، در اسلام نیمی از مسلمانان جهان سهم مهمی دارن، یعنی در مسلمان شدنشون، یعنی لااقل یکی از مبادی و مقدمات اسلام آنها دعوت ها و تبلیغاتی است که از ایران برخواسته. بعد شروع میکنه شاید مطری صفحه 44 و 45 جلد 2 شروع میکنه مثال میزنه، چین رو مثال میزنه، اندونزی رو مثال میزنه، کشورهای دیگر رو مثال میزنه، که اینها فقط توسط ایرانی ها اسلام آوردن و مسلمان شدن، اینو بازرگانان ایرانی یا مبلغین ایرانی بودن. و در یعنی الان از این حقیقتاً 1,100,000,000 نفر واقعا نصفش رو به زحمت ایرانی ها ما، این نشون دهنده است که ایرانی هم علاقه خاصی به اسلام داره، هم توان بالایی داره که میتونن این کار رو انجام بدن. چند جمله از امام خمینی سلام الله علیه من برای شما بخونم، در رابطه با اینکه این وضعیتی بوده که ایرانی ها داشتن تا الان. جملات خوبی دارم انتخاب کرده بودم که خب اینا خیلی هم طول میکشه، اگه بخوام بگم یه نیم ساعت دیگه هم وقت گرفته میشه، ولی یه چند جمله از ایشون من بخونم براتون. به این که خب در مورد انقلاب اسلامی هم که احادیث زیادی داریم که وارد شده، یه نمونش هم که اسم حضرت امام سلام الله علیه آمده بود رو هم خدمتتون عرض کردم. انقلاب اسلامی حقیقتاً چیزی بود که همه منتظرش بودن، همه یه طول تاریخ منتظرش بودن، از بعد از حکومت از علی علیه السلام که دیگه مسیر منحرف شد تا الان همه بزرگان، همه فضلا، همه کسایی که انسانهای پاک و مؤمن منتظر بودن که این انقلاب بشه و بتونن توی فضای دیگری غیر از فضای طاغوت و ستارشایی نفس بکشن و بتونن آزادانه دیندار باشن، آزادانه حرفشون رو بزنن، آزادانه به وظایف خودشون عمل بکنن. این به حال با بهای سنگینی هم به دست آمد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی در مورد امام فرمود ان الخمینی ذخیره الله للشیعه. چند ده سال پیش اون موقع با اون بینشش که امام جوان بودن اون موقع، فرمود خمینی ذخیره خدا برای شیعه هستش. و اونطور که روایات فرمودن که این انقلاب متصل به انقلاب امام زمان علیه السلام هست، خود امام هم به عنوان کسی که برخواست سکاندار این انقلاب بود، یه آدم بی‌نظیر واقعا، یک عارف، یک سالک، یک حکیم، در مورد انقلاب مطالبی رو فرموده خیلی زیاد هستش در مورد چیزهایی که در آینده انقلاب اسلامی هست بیان فرمودن، که اون جمله معروفی داره که ما در انتظار رؤیت خورشیدیم. گفت در موقع که عملیات شد، عملیات ها ما اسمشون میذاشتیم چی؟ فجر، یادتون هست؟ ولفجر، عملیات های ولفجر. فجر چی هست؟ فجر اون سپیده ای هستش که صبح که خورشید قبل از بیاد بالا، اصلا خورشید معلوم نیست، قبل از خورشید بیاد بالا یه سپیده ای میزنه، اینو بهش میگن فجر. امام فرمود این پیروزی های ما حکم اون فجر رو داره و خورشید باید بیاد، یعنی امام زمان علیه السلام، ما در انتظار رؤیت خورشیدیم. فرمود کین هنوز امام سلام الله علیه، نه اینجوری فرمود، این از این پیروزا نتیجه سحر، یادم رفت جمله چی هستش، که اینها حکم اون فجر سحری رو داره، این پیروزی های رزمنده ها در جبهه ها، و ما منتظر و ما در انتظار رؤیت خورشید هستیم. این حالت انتظار بیان کنه. یه چند جمله ایشون فرموده، این چند جمله رو بخونم کفایت میکنه دیگه برای ما. خداوند تبارک و تعالی به مستضعفان وعده پیروزی داده است و نمونه های پیروزی مستضعفان یکی بعد از دیگری پیدا می شود. از خدای تعالی مسئلت می کنم که ظهور ولی عصر سلام الله علیه را نزدیک فرماید و چشم های ما را به جمال مقدسش روشن. ما هم انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است. فرج که میگن این همون پیروزی و همون ظهور امام علیه السلام که باعث چی میشه؟ گشایش همه مسلمان های سطح جهان میشه. ما الان اینجا خیلی راحت نشستیم دور هم دیگه با اونس تو امنیت، زنمون، ناموسمون، مالمون، منزلمون، خودمون تو امنیت نشستیم، داریم راجع به دین و مسائل معنوی صحبت میکنیم، میوه میخوریم، گرم هستیم، از کنم خدمتون که همینجوری، ولی پاتون اینجا بذارید بیرون، اینجوری خبری نیست که کسی راحت بشینه در مورد مسائل دینیش بخواد حرف بزنه، بخواد در امنیت داشته باشه خیلی راحت و اینجوری نیست. یعنی ما وقتی میگیم مسلمان‌ها تو فشار هستن، حواستون باشه منظور خیلی همین داخل ما، این 1 میلیارد و 100 میلیون نفر رو ببینیم که یک کسی اگه بخواد قرآن بخونه باید بره چند تا اتاق قایم بشه که بعضی کشورها لای قرآن رو باز کنه، یه 4 تا آیه قرآن بخونه. اینجوری نیست که از تمام در و دیوار مملکت راحت همه بتونن هر کاری دلشون بخواد بکنن. انقلاب اسلامی ایران با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شاء الله با گسترش آن قدرت‌های شیطانی به انزوا کشیده خواهند شد و حکومت مستضعفان برپا و زمینه برای حکومت جهانی مهدی آخرالزمان اجل الله تعالی فرجه شریف مهیا خواهد شد. هان ای مستضعفان جهان، بر مستکبرین آدم خوار بشورید و حق خود را از آنان بگیرید که خداوند با شماست و وعده او تخلف ناپذیر است. اینم جمله سومشون. جمله بعدی، نوید میدهم که به خواست خدای بزرگ آتیه درخشان نزدیکی در انتظار ملل مظلوم است. ذره هایی که بر حالا این که این دو تا جمله است که حالا در تا رابطه ما با امام زمان السلام هست چی؟ ما امروز دورنمای صعود انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش میبینیم و جنبشی که از طرف مسلمانان و مظلومان علیه مستکبران و زورمداران شروع شده و در حال گسترش است، امید بخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالی را از نزد وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر می نماید. گویی جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان. ان شاء الله خدای تبارک و تعالی به شما کمک کند، همان طوری که تاکنون با کمک های غیبی خداوند تبارک و تعالی بوده است و این کشور که کشور ائمه خدا و کشور صاحب الزمان سلام الله علیه است، کشوری باشد که تا ظهور موعود ایشان به استقلال خیش ادامه بدهد، قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار دهد. چون حدیث داریم که ایرانی ها حکومت رو نگه می‌دارن تا پرچم رو تحویل صاحب اصلی بدن. این عین متن روایت هستش که داره اینقدر مقاومت میکنن در مورد فشارهایی که بهشون میاد از طرف دشمنان از خارج از کشور، اینقدر مقاومت میکنن تا اون حکومت رو تحویلی که بدن، تحویل امام زمان اسلام بدن، تا ظهور موعود ایشان به استقلال خیش ادامه بدهد، قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار دهد که عالم را انشاءالله با عدل و داد به عدل و داد بکشد و از این جورهایی که بر مستضعفان میگذرد جلوگیری کند. بعد دو سه تا دیگه جمله خیلی تند داره حضرت در این رابطه، میخواد بگه که از این حقیقت غفلت نکنید، طرز رفتارتون و طرز زندگیتون رو یه طوری قرار بدید که بد پشیمون نشید. میفهمد تمام دستگاهی که الان به کار گرفته شده در کشور ما و امیدواریم که در سایر کشورها هم توسعه پیدا کند، باید توجه به این معنا داشته باشند که خودشان را مهیا کنند برای ملاقات حضرت مهدی سلام الله علیه. امام تعارف نمی‌کرد، دقت بکنید این جمله از یه حکیم فرزانه ای که اهل مبالغه نبود جمله بسیار تعیین کننده هستش. مهیا کنند خودشون رو. مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت. ببین میگه نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا است. دوست داشتم این فیشایی که نوشته بودم براتون بخونم. خیلی جملات زیبایی در این فیشا هستش که امام صدها بار این قضیه تذکر داده که خودتون رو مهیا و آماده کنید. در مسائل سیاست خارجیشون حرفای خیلی زیبایی داره که ما واقعا در مسائل سیاست خارجی تعارف نداریم با کسی و واقعا در پی این هستیم که انقلاب رو صادر کنیم. با هیچ کس هم تعارف نداریم. الحمدلله رب العالمین تا الان هم خیلی خوب پیشرفت کرده، خیلی خوب تونسته حرفش به دنیا بزنه. شما دیگه اوج پیروزی ما همین از قضیه کنفرانس اسلامی بود که شما دیدید بعد از سالها ای که بوق و کرنا کرده بودن که با ایران مخالفت کن، ایران رو بترسونن، همه رو از ایران به عنوان یه لولو، همه با چه انس و علاقه آمدن. ما که نرسیم به عربستان بگیم که مثلا پرده کعبه رو به کعبه بیا بذار تو ایران، خودشون پرده کعبه رو برداشتن بردن اینجا اهدا کردن به کنفرانس. ما که به کویت نگفتیم که شما بیا با ما مانور نظامی بذار، کویت الان اومده امیر کویت، میگه که ما تا چند روز آینده مانور نظامی داریم با کویت. کویتی که همه ایران از ترسونده بودن که یالا مثلا اسلحه بخرد چیکار کن چیکار کن، ایرانی ممکنه از حمله کنن و چه، دیدن که نه جنگ عراق حمله کرد به کویت ولی ایران هیچ حمایتی نکرد، هیچ اقدامی نکرد، اتفاقا کویت هم حمایت کرد. اونا اومدن از ما درخواست دادن که بیاید شما یه مانور نظامی بسازیم. ما که نرفتیم بهشون بگیم که آقا ما بیایم اونجا بازسازی کمک شما کنیم، اونا اومدن ما میگن شما بیاید بازسازی کنید کمک شما. قرارداد اقتصادی که با عربستان بستیم سر کارخانه هایی که الان میخوام شروع بکنیم اونجا، میگن که دائم درخواست هست از کشورهای مختلف و داره روابطی میشه گرمش. این گرمی روابط درست ما حکام اونجا رو قبول نداریم، ولی نکته خیلی مهمی که هست اینو باید بدونیم، حتی مصر رو، حتی خود عربستان رو که امام سلام الله علیه فرمود که اگر ما از صدام بگذریم از فهد و حکومت سعودی به خاطر قتل حجاج نمیتونیم بگذریم، به خاطر اینکه اون خانه خدا رو حرمتش شکستن. چرا ما به مصر نزدیک میشیم؟ چرا به عربستان نزدیک میشیم؟ چرا دست رهبران این خارو میفشوریم؟ برای اینکه اصلا کاهش این تشنج کمک به ارتباط ما با ملت اونجا خواهد کرد، یعنی همون چیزی که امام دنبالش بود و صدور، یعنی صدور انقلاب، صدور اون اندیشه. این خیلی اهمیت داره، چون امام میفرماید راه این که بشه دماغ مستکبرین رو به خاک مالید این هستش که از داخل خودشون هسته های بسیج جهانی رو و بسیج سربازان، اینجوری امام فرمود بسیج سربازان اسلام ناب، اسلام ناب، بسیج سربازان امام زمان رو تو خود کشورشون تشکیل بدید. این خیلی اهمیت داره، نه اینکه ما حمله نظامی بکنیم. که شما در قضیه لبنان یادتون هستش مسئولین ما چند تا هواپیما بچه ها رو برداشتن بردن لبنان با اسلحه و تجهیزات و اینا که مثلا فرض بفهمون جلوی اسرائیل بسن، اما فهمون برگردن، همه همه برگردن. کی رفت اونجا موند؟ مبلغین ما رفتن کار کردن، کسی که کار فرهنگی کردن اونجا. رو کی کار کردن؟ رو جوانهای اونجا، رو مردم اونجا. حالا چی تشکیل شده اونجا؟ حالا اونجا حزب اللهی هستش که خط مقدم ماست، بدونی که ما بخوایم سرباز اونجا بذاریم، خط مقدممون جلوی اسرائیل اونجا وایساده و دائما هم اسرائیل رو پوزش رو به خاک میماله، دائما هم دهنکجی میکنه به قدرت اسرائیل و آمریکا، دائما هم ذلیلش کرده و همشون عاجز شدن دست این حزب الله. این با چی به وجود اومد؟ با کار تبلیغات. یعنی هسته بسیج رو کجا تشکیل بدی؟ اونجا. کار فرهنگی میکنیم در امریکا، 1,000,000 مسلمان میگن کاخ سفید رو چیکار میکنن؟ محاصره میکنن اونجا شعار. از کی باور میکرد کسی بره جلوی کاخ سفید؟ 1,000,000 نفر جمع شدن اونجا به شیوه ایران الله اکبر بگن. کی فکر میکرد؟ فریاد بزنن. کی فکر میکرد که نهضت گرایش به دین تو آمریکای دفعه اوج بگیره و مسیحیت بنیادگرا ایجاد بشه و به شیوه ما دست به دعا ببرن؟ نه به شیوه همشون مسیحی هم دعا میکردن مسیحی، ولی اینجوری دعا نمیکردن. همه به شیوه ما دستشون رو بلند کردن، مثلا به شیوه ما نماز بخونن. یک شنبه جمع میشن توی استادیوم 50,000 نفر جمعیت، جوان دختر و پسر جمع میشن اونجا. یا کجا رفته این قدرت؟ جاهای دیگه شما هر جا برید همینطور هستش. کی فکر میکرد امام حکم قتل سلمان رشدی بده و 200,000 مسلمان یه دفعه تو لندن بریزن اونجا تظاهراتی کنن که اصلا همه حیرت زده بمونن که چی شد؟ و جاهای دیگه همینطور. کی فکر میکرد امام معظم رهبری بره پاکستان اون جمعیت بیاد به استقبال؟ ترکی چند نفر زیر دست و پا از دنیا رفتن. خانواده همینایی که از دنیا رفتن گفتن ما اینو هدیه کردیم این بچه هامونو، زیر دست هامونو هدیه کردن. کی فکر میاد حرفای ما از دل مسکو در بیاد، از دل جاهای دیگه در بیاد، از تو دورترین کشورها باشه؟ ما که الان سال هاست داریم کار فرهنگی میکنیم در تو خارج از کشور، بعضا هم این برابر میریم خارج از کشور، میبینیم که علائق زیادی نسبت به ایران، نسبت به اهداف امام، نسبت به تفکر امام، نسبت به اندیشه های اسلام ناب وجود داره. این پیروزیست. این یعنی همین که مهیا کردن، این یعنی این صدا رو رسوندن به اونجا تا یواش یواشی بشه انشالله همه مهیا بشن. کی فکر میکرد جعفر گونزالس بیاد از اسپانیا بیاد اینجا دوره طلبگیشو ببینه تو قم، پاشه بره مادرید مرکز امام رضا علیه السلام بزنه، مرکز فرهنگی امام بزنه و مردم کاملا مهیای اسپانیا رو دعوت به تشیع بکنه؟ چی فکر میکرد ده ها هزار نفر توی افریقا اینجوری با سرعت مسلمان بشن و همه شیعه و همه دنبال اندیشه های اسلام باشن؟ هیچ کسی این فکر رو نمیکرد اون موقع ها. اما ما این حقیقتش که هستش داره به سرعت پیش میاد، همون که امام سلام الله علیه فرمود چی؟ به سرعت در حال گسترش هستش اسلام. راه خود این چیزی که ما الان داریم تو اینجا میگیم چیزی هستش که دیگه توی سرازیری هست که ما افتادیم. اما از وظیفه خودمون، وظیفه خودمون ما چه باشیم چه نباشیم، هستن کسایی که این راه رو برن و به ثمر هم خواهند رسوند. ما هستیم که باید به وقتمون، به سرمایه‌مون، به عمرمون، به روحمون شرافت بدیم و خودمون رو توی راه بندازیم. والا دور باشیم، نزدیک باشیم، سرمون بدیم تو لاک خودمون، بریم دنبال کار کاسبی خودمون، زندگی خودمون، هر جوری بزنیم این میگذره و این آینده قطعی تاریخ هستش. ردخورم نداره. بکشی کنار یا تو باشی این خواهد رفت و هستن کسانی که این انقلاب رو دفاع کنن، ازش پاش وایستن، شمشیر بزنن و تحویل صاحب اصلی بدن پرچم رو. ولی خوش باره کسی که به وقتش، به جوانیش، به مالش شرافت بده و تو این راه بعدن خجالت زده نشه، بعدن شرمنده نشه، بعدن رفت جلوی امام زمان علیه السلام ایستاد که انشالله به حق امام زمان بتونیم زودتر این زمان رو درک بکنیم، بگه آقا من سرباز وفاداری بودم برای شما، من در ایام غیبت شما به دنبال علل تللی خودم و به دنبال غفلت نبودم، از شما غافل نبودم. کم نیست امام رضا علیه السلام. خود امام جمله عجیبی داره، دو تا جمله داره که جمله بسیار تکون دهنده ای هستش. میفرماید که ذره هایی که بر قلب های شما میگذرد و رقیب دارد، رقیب مراقبت داره، چه چشم و گوش و زبان و قلب و همه چیزها رقیب دارد. خدا نکند از من و شما و سایر دوستان امام زمان یک وقت چیزی صادر شود که موجب افسردگی امام زمان باشد. خلاف ما برای امام زمان سرشکستگی دارد که گناه بکنیم، معصیت بکنیم. دفاتر را وقتی، چون حدیث داریم که دوشنبه ها پنجشنبه ها نامه اعمال شیعیان عرضه میشه به امام حسین علیه السلام، میگه دفاتر را وقتی برد در خدمت ایشان و ایشان دید شیعیان او، خب ما شیعه او هستیم، شیعه او دارد این کار را میکنند، این ملائکت الله که بردن پیش او و دید حضرت سرشکسته میشود امام زمان، یعنی پیش ملائکه چی میشه؟ امام زمان خجالت زده میشه که شیعیان او مشغول چه کارهایی هستن. خیلی بد هستش که ما اگه لااقل این مردانگی، این جربوزه، این شجاعت، این وفاداری، بهترین کلمه که میتونم به کار برم کلمه وفاداری است، این وفاداری در ما نیست، اگر نیست که خدمت امام زمان بکنیم، کاری براش بکنیم، کمی از غم‌های هزار خورده ای سالش رو برطرف بکنیم، و تو این وضعیتی که حقا امام زمان الان در فشار هست و در ناراحتی و تنهایی هستش، نمیتونیم باری رو دوشش برداریم، کمکش بکنیم، یه هم دردی بکنیم با قلب مقدسش، بگیم آقا ما هم به هر حال تونستیم به اندازه توان خودمون کاری بکنیم، یه باری رو دوش شما برداریم. اگر نتونستیم لااقل با معصیت هامون و با آلودگی هامون خونه به دل نکنیم حضرت رو، یعنی اگر کمک نیستیم لااقل اذیتش نکنیم. این کمترین کاری است که ما میتونیم برای امام زمان علیه السلام بکنیم، کمترین کار است. خب اگه حالا یک کسی وفاداریش، عشقش، لوتیگریش، نمیدونم دینش، ایمانش بیشتر بود، خب میگه آقا نه تنها اذیتت نمی کنم، قول میدم تو پنجشنبه و دوشنبه که نامه عمل من رو بخونی، ناراحت نشی، از دست من شرمنده نشی، پیش ملائکه شرمنده نشی، قصه دار نشی، لااقل از نهایه من شهری متوجه نشی، نه تنها این کار میکنم، بلکه مثل یک سرباز وفادار نسبت به امام خودش پای کار هستم، میدونم چی کار میخوای بکنی، هدفت چی هست و نسبت به اون هدفت خدمت میکنم، اون هدفت رو جلو میبرم به اندازه توان خودم، به اندازه توان خودم زحمت میکشم و من کمک خواهم کرد. چقدر خوب است که این شرافت رو ما به دست بیاریم. در دعای ندبه هست صبحهای جمعه میخونیم خداوند جان منو، اینجوری میگیم خداوند منو حامی و نگهدار جان تو قرار بده. خیلی شرافت میخواد که انسان وجودش به یه جایی برسه که از این وجود خیر به امام زمان برسه. یعنی فقط وقتی نگاه میکنه صبح که پا میشه تا شب همش تو این ارزش‌های حیوانی، شکم و خواب و خور و نمیدونم مسکن و زن و بچه و این چیزا نباشه، یه خیلی از این وجود به امام زمان علیه السلام برسه، خیلی تأثیر داره. ببین تو زندگی انسان چقدر تغییر داره. حالا گناه ما حضرت رو ناراحت میکنه و ناراحتی حضرت حتما تو زندگی ما یه اثر وضعی میذاره، بالاخره یه جای کار ما همیشه میلنگه، یه جا خراب میشه با ناراحتی حضرت، کم نیست. حضرت نماینده خداست روی زمین دیگه، خدای مجسم هست، خلیفت الله هستش دیگه، واسطه فیض خداوند هست با همه بندگانش، با همه موجودات عالم. همونطور که خشم او و غضب او میتونه اثر وضعی تو زندگی ما بذاره و ناراحت بشیم و زندگی ما یه جای کارش بلنجه، بالاخره در تو خودمون، در تو همسرمون، در تو فرزندمون، در تو پدرمون، مادرمون، هر چیز یه جای کار بلنجه، همونطور خیلی هم اگر به ما برسه به حضرت و حضرت شاد بشه و خوشحال بشه، شادی حضرت بتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه، میتونه خیلی پیروزی ها بیاره، میتونه خیلی شیرینی ها بیاره. خوش به حال کسی که به عمرش، به استعدادش، به جوانیش، به فکرش، به توانایی هایی که داره، به مالش این شرافت رو بده که هدیه به امام زمان علیه السلام بشه، به جای اینکه هدیه به شیطان بشه، در راه شیطان مصرف بشه، در راه حیوانیت مصرف بشه، هدیه به امام زمان علیه السلام بشه، در راه امام زمان مصرف بشه. این هست که فقط میمونه و جاودانه خواهد بود و هیچ وقت پایان نخواهد داشت، هیچ وقت پایان نخواهد داشت. خداوند انشاءالله به حق محمد آل محمد، به حق خود امام زمان علیه السلام، ما رو از شیعیان واقعی حضرت قرار بده. خداوند انشاءالله ما رو از سربازان واقعی حضرت قرار بده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.